ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا. این مجله نیمه شب رادیو فردا است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. به وقت ایران لحظاتی است که وارد بامداد سه‌شنبه 19 آبان شده ایم. در اروپای مرکزی ساعت 9:30 21:30 و همچنان 9 نوامبر هست. به وقت هر کجای ایران و جهان که هستید، شب و روز شما به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب تا 45 دقیقه آینده همراه دیگر همکارانم با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی در خدمت شما خواهیم بود. اما پیش از هر چیز با همکارم آزاده یسعدی همراه میشیم و مشروع خبرها.
خیلی از تو ممنونم رضا و سلام میکنم به شنونده‌های رادیو فردا، به شب زنده‌داران در ایران. یکی از مقام‌های امنیتی استان آذربایجان غربی خواستار حفظ آرامش مردم در این استان شد. بخش برنامه طنزآمیز فتیله از تلویزیون دولتی ایران که اخیراً با انتقاد و اعتراض‌های گسترده‌ای روبرو شده بوده، موجب خشم و اعتراض مردم این استان و شمار دیگری از شهروندان آذربایجانی شد. معترضان این برنامه را حاوی مطالب توهین‌آمیز نسبت به شهروندان آذربایجانی می‌دانند. روز دوشنبه گزارش‌ها و تصاویری از برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف استان‌های آذربایجان شرقی و غربی به دست رادیو فردا رسید. علیرضا رادفر معاون سیاسی و امنیتی استان آذربایجان غربی در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا با درخواست برای حفظ آرامش مردم خبر داد که استانداران مناطق مختلف آذربایجان در نامه‌هایی به وزارت کشور خواستار پیگیری اقدام صدا و سیما و برخورد با خاطیان شدند. وزیر کشور میگوید قوه قضاییه و دادستان تهران در مورد روزنامه نگاران بازداشت شده مدارکی دارند که به اون نشان داده خواهد شد. به گزارش خبرگزاری میزان، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز دوشنبه در حاشیه نشست مشترک استانداران و سفیران گفت اگر قوه قضاییه اسناد محکمه پسندی دارد، این مسئله باید طبق اسناد پیگیری شود. او همچنین گفت اگر این فضا مدیریت نشود، نویسندگان و خبرنگاران دچار دغدغه خواهند شد. در هفته‌های گذشته دست کم 4 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. دادستان کل کشور چهارشنبه گذشته از روزنامه‌نگاران بازداشت شده به عنوان شبکه نفوذی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نام برد. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در نشست خبری مشترکی با نخست وزیر اسرائیل گفت امنیت اسرائیل در صدر دغدغه‌های سیاست خارجی دولت اوست. باراک اوباما همچنین گفت ایالات متحده در اجرایی کردن توافق نهایی اتمی با ایران جدی است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در کاخ سفید با باراک اوباما دیدار کرد. پس از یک سال این نخستین دیدار رهبران دو کشور است که یکدیگر را مهمترین همپیمان خود می‌نامند. در یک سال گذشته مذاکرات آمریکا و قدرت‌های جهانی با ایران که به توافق اتمی وین انجامید، به اختلاف نظر بین دو کشور دامن زد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، 3 نظامی ایرانی دیگر که مستشاری خوانده شدند در درگیری‌های سوریه کشته شدند. بر اساس این گزارش، این افراد برای آنچه که ماموریت مستشاری خوانده شده در سوریه حاضر شده بودند و زمان انجام این ماموریت به دلیل حضور در صحنه درگیری نیروهای سوری با گروه‌های مخالف بشار اسد کشته شدند. سایت مشرق نیوز هم روز دوشنبه نوشت با کشته شدن این 3 تن، شمار ایرانیان کشته شده در این عملیات از مرز 45 تن گذشت. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران دلیل زیاد شدن شمار تلفات نیروهای ایرانی را در سوریه افزایش کمی و کیفی نظامیان ایرانی در این کشور توصیف کرده بود. مرکز آمار ایران روز دوشنبه گزارش داد ایرانی‌ها در زمستان گذشته روزانه 2 ساعت و 46 دقیقه فعالیت شغلی داشتند. به گزارش خبرگزاری مهر، طرح آمارگیری گذران وقت نقاط شهری کشور در زمستان سال گذشته نشان می‌دهد بعد از نگهداری و مراقبت شخصی، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز ایرانی‌ها مربوط به خانه‌داری با 3 ساعت و 29 دقیقه است. بر پایه این گزارش استفاده از رسانه‌های جمعی 2 ساعت و 9 دقیقه بوده است. بر اساس این آمار، متوسط کمترین زمان صرف شده در شبانه روز کار داوطلبانه و خیریه با 3 دقیقه بوده است. این آمار الگوی گذران وقت افراد بالای 15 سال را در زمستان سال 93 خورشیدی در کشور نشان می‌دهد.
ممنون آزاده. آخرین خبرها را از همکارم آزاده یسعدی شنیدید. در اینجا گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله خبری. گزارشی خواهید شنید از تجمعات اعتراضی در چند شهر در استانهای آذربایجان غربی و شرقی در روز دوشنبه به خاطر پخش یک برنامه تلویزیونی ویژه کودکان از صدا و سیما. وزیر خارجه ایران از آماده شدن سند رسمی بازسازی راکتور عراق خبر داد.
آمریکایی‌ها هم حتی پیشنهاد کرده بودند که کوره یک راکتور تازه رو در همین ظرفیت بین 15 تا 45 مگاوات در اختیار ایران قرار بدن که طبیعتاً ماهیت آب سنگین نمیتونه داشته باشه.
نخستین دیدار رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن پس از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی. انتخاب محمد رضا عارف به عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان در ایران. خبرهای ورزشی و پیام‌های شما شنوندگان گرامی هم بخش دیگر مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. اما یک برنامه تلویزیونی ویژه کودکان که به گفته سازندگانش هدف از پخش آن آموزش مسواک زدن بوده، به اعتراض‌هایی در چند شهر استان‌های آذربایجان شرقی و غربی انجامیده است. برنامه فیتیله علاوه بر این اعتراض‌ها، واکنش برخی مسئولان ایرانی را هم در پی داشته است. از ابراز تأسف محمد سرافراز، رئیس صدا و سیمای ایران، و وعده او مبنی بر رسیدگی جدی گرفته تا انتقاد محمد اسماعیل سعیدی، نماینده تبریز در مجلس، که گفته است توهین به مردم آذربایجان توهین به کل مردم ایران است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
فیتیله، برنامه‌ای که از سالها پیش از شبکه 2 صدا و سیمای ایران برای کودکان پخش می‌شد و شاید کسی انتظار نداشت که روزی باعث برگزاری تجمع‌های اعتراضی شود. اعتراض‌هایی که توقف پخش این برنامه و توبیخ و برکناری برخی مسئولان تلویزیون ایران هم نتوانست جلوی آن را بگیرد. گزارش‌ها از ایران هاکی است. برخی شهرهای استانهای آذربایجان شرقی و غربی روز دوشنبه شاهد برگزاری تجمع‌های اعتراضی بود. این صدای فیلمی است که یکی از مخاطبان رادیو فردا با عنوان فیلمی از تجمع اعتراضی در تبریز ارسال کرده، اما صحت آن به صورت مستقل برای رادیو فردا قابل تایید نیست. ماجرای اعتراض‌ها به برنامه فیتیله از این قرار است که در یکی از قسمت‌های این برنامه تلویزیونی ویژه کودکان که روز 15 آبان ماه از شبکه 2 صدا و سیمای ایران پخش شد، پدر و پسری را نشان می‌داد که با لهجه و زبان آذری صحبت می‌کردند و یکی از آنان به جای مسواک از فرچه شستشوی توالت استفاده کرده است. صدای ویدئویی بود که روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و در توضیح آن آمده که مربوط به تجمع‌های روز دوشنبه در تبریز و در اعتراض به برنامه فیتیل است، اما صحت آن به صورت مستقل برای رادیو فردا قابل تایید نیست. برنامه‌ای که به گفته سازندگانش هدفش آموزش مسواک زدن بوده، اما حالا به اعتراض‌ها و واکنش برخی مسئولان ایران منجر شده است. در آخرین واکنش مقام‌های رسمی ایران، رحیم شهرتی فر فرماندار تبریز از پایان اعتراض‌ها در این شهر خبر داده و در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفته که اعتراض به موقع مردم و مسئولان استان و اقدام به موقع سازمان صدا و سیما و عذرخواهی مقام‌های این سازمان موجب شد که مردم تبریز رسیدگی به این موضوع را به مقام‌های مسئول بسپارند. و همزمان علیرضا رادفر، معاون سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان غربی، هم از ارسال نامه‌هایی توسط استانداران مناطق مختلف به وزارت کشور مبنی بر درخواست پیگیری اقدام صدا و سیما و برخورد با خاطیان آن خبر داده است. پخش برنامه فیتیله و اعتراض‌ها به آن واکنش‌های گسترده‌ای را هم در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک به دنبال داشته و شماری از مخاطبان رادیو فردا هم پیام‌ها و کامنت‌هایی در این باره نوشتند، از جمله حامد فائزی که این برنامه را توهین‌آمیز توصیف کرده و ضیاء آیتی هم نوشته توهین کردن به شعور یک ملت چیز خوبی نیست. اما برخی دیگر از مخاطبان و کاربران فیسبوک رادیو فردا با نامهای امیر کیا و ایرج میرزا نظر متفاوتی دارند و معتقدند این برنامه طنز بوده و سازندگانش قصد توهین نداشتند. پخش برنامه فتیله واکنش برخی از مقام‌های تلویزیون جمهوری اسلامی را هم در پی داشته. از جمله محمد رضا جعفری جلوه، مدیر شبکه 2 که مدیر گروه کودک و نوجوان و مدیر پخش این شبکه را توبیخ و جانشین مدیر پخش و مسئول نظارت نهایی برنامه‌های این شبکه را هم برکنار کرده است. اما علیرضا آقایی تهیه کننده این برنامه در بیانیه ای اعلام کرده که مفهوم این برنامه آموزش استفاده از مسواک بوده و مانند نمایش های دیگر از گویش و لهجه های مختلف در فضای نمایش استفاده شده و گفته که این به معنای جسارت به قوم یا لهجه خاصی نیست. با این حال علیرضا آقایی از آنچه سوء تفاهم پیش آمده خوانده عذرخواهی کرده است. برنامه تلویزیونی فتیله با عنوان‌های مشابه از سال 1381 از شبکه 2 تلویزیون دولتی ایران پخش می‌شود.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی‌راد بود. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران می‌گوید مذاکرات سند رسمی بازسازی راکتور عراق تمام شده و آماده امضاست، اما به دلیل عدم حضور همه وزیران خارجه گروه 5 به علاوه یک در حاشیه نشست آتی وین درباره نحوه امضای این سند مذاکره خواهم کرد. عذر می‌خوام. در همین زمینه همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگوی کرده با رضا تغیزاده، استاد علوم سیاسی در اسکاتلند، و دیدگاه او را درباره موضوع سند بازسازی راکتور اتمی عراق پرسیده.
اونچه که ایران توافق کرده کاهش میزان تولید پلوتونیومه، ولی اونچه که گروه 5 بلاویه که انتظار داره تغییر ماهیت آب سنگین اونه که نتونه در نتیجه سوختن اورانیوم خام به اون حد از پلوتونیوم دست پیدا بکنه. مشکل فنی است. بین الملل ایران متوسل شده به چین، متوسل شده به ژاپن. در سفر اخیری هم که آقای صالحی از چین به عمل آورد این مذاکرات اونجا صورت گرفته. آمریکایی‌ها هم حتی پیشنهاد کرده بودند که کوره یک راکتور تازه رو در همین ظرفیت بین 15 تا 45 مگاوات در اختیار ایران قرار بدن که طبیعتاً ماهیت آب سنگین نمیتونه داشته باشه. آقای ظریف میخواد هم پاسخگوی اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی باشه که هشدار داده در اجرای برجام دقت بکنن، و هم میخواد برآوردن تعهدات ایران رو تأمین کرده تلقی بکنه. به این علت که اصرار میکنه این توافق به صورتی که ایران پیشنهاد میکنه انجام بشه، امضا بشه، چیزی که در کلیات به صورت رسمی درآمده، ولی جزئیات اون هنوز روشن نیست و جزئیات مربوط به نکات فنی است که آینده راکتور اتمی رو بایستی تکلیفش در عراق روشن بکنه.
در خود توافقنامه هسته‌ای آیا این نکته گنجانده شده که ایران میتونه پلوتونیوم تولید کنه در راکتور عراق؟ چون به نظر میشه صحبت‌های دیگه‌ای بود.
حق با شماست. در اون چی که عنوان برجام ازش یاد میکنیم قید شده که ایران باید ماهیت راکتور آب سنگین عراق رو تغییر بده، کوره اصلی اون رو خارج بکنه و محل کوره رو هم با بتون پر بکنه که با ظرفیت گذشته و طراحی گذشته قابل تکرار نباشه. به این علت بود که حتی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران رو در مجلس یکی از نمایندگان تهدید کرد که او رو در بتون در همون کوره که میخواد برداره دفن بکنن. بنابراین در کلیات توافق شده که این راکتور دیگه ماهیت آب سنگین نداشته باشه، ولی نکته‌ای که حل نشده این است که چطور میشه یک راکتور جانشین که مورد علاقه ایران هست در عراق تجدید ساختمان بشه ولی اسم راکتور آب سنگین رو داشته باشه، پلوتونیوم هم بتونه تولید نکنه. این پلی است که به هر حال بین خواسته های ایران و خواسته های گروه 5 علاوه 1 و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید زده بشه، و ایران وقت زیادی برای رسیدن به این توافق نداره، چرا که در گزارش 15 ماه دسامبر آقای آمانو باید اقدامات ایران مورد تایید قرار بگیره. در غیر این صورت لغو تحریم ها که انتظار میره در اوایل بهار سال آینده مسیحی باشه باز هم با تعویق روبرو خواهد شد.
خب در همین خصوص محمد جواد ظریف گفته که مذاکرات سند رسمی بازسازی عراق تمام شده. این احتمالاً همون جزئیاتیه که آقای تغیزاده شما بهش اشاره میکنین و اینکه آماده امضاست. بعد اشاره کرده که اما در نشست پیش رو در همه وزرای خارجه حضور نخواهند داشت و بعد از روش‌های دیگر استفاده کنند برای امضا. این به چه معناییه؟
منظور مداخله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. طبیعتاً در آژانس جلسه آینده مذاکرات در حد مدیران وزارت خارجه یا حداکثر در حد معاونین وزرا انجام میشه. انتظار میشه آقای ظریف در این جلسه شخصا شرکت بکنه، ولی آقای ظریف اعلام نمی‌کنه که این توافق اگر که جزئیاتش آماده شده به امضای کی رسیده. به نظر میرسه که اینها پیشنهاداتی است که ایران تهیه کرده، احتمالاً در جریان مذاکرات فنی با آژانس و همینطور با گروه 5 به علاوه 1 در مواردی مورد بحث قرار گرفته، ولی هنوز قطعیت پیدا نکرده. این ایرانی که باید اعلام بکنه در جهت تغییر ماهیت آب سنگین عراق چه اقداماتی کرده و این جزئیات رو با کی بر سرش به توافق رسیده. و اگر هنوز منتظر امضای نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 است، این ایرانی که باید توضیح بده در صورت نبودن وزرای خارجه کشورها، رسمیت دادن به این توافق و قرار دادنش در شکم برجام چطور میتونه همسو با اجرای تعهدات ایران پیش از انتشار گزارش آقای آمانو در 15 ماه دسامبر باشه.
رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در اسکاتلند بود و با همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره رکتور عراق که در توافق هسته‌ای ایران در آن به آن اشاره شده گفتگو می‌کرد. و باراک اوباما با بنیامین نتانیاهو رئیس نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در واشنگتن در نخستین دیدار خود درباره اختلاف بر سر توافق اتمی با ایران گفتگو کردند. خبرگزاری‌ها و از جمله خبرگزاری فرانسه در گزارش‌های خود مبنی بر این نکته تأکید کردند که دیدار اوباما و نتانیاهو آنچنان دقیق برنامه‌ریزی شده تا آثار اختلاف‌های پیشین بر سر ایران و برنامه صلح خاورمیانه هرچه بیشتر از بین برود. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم نادر صدیقی.
روز دوشنبه 18 آبان ماه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک بار دیگر در کاخ سفید واشنگتن حضور یافت و با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به گفتگو نشست. این نخستین دیدار رهبران آمریکا و اسرائیل پس از علنی شدن اختلاف‌های دو دولت بر سر توافق اتمی با جمهوری اسلامی ایران و توقف گفتگوهای صلح خاورمیانه بود. در این دیدار گسترش روابط امنیتی و چگونگی اجرای توافق برجام از جمله مسائل مورد گفتگوی آقایان اوباما و نتانیاهو بوده است. پیش از آغاز گفتگوها رئیس جمهوری آمریکا بر امنیت اسرائیل در اولویت‌های سیاست خارجی دولت خود تاکید کرد. It's no secret that the security environment in the Middle East has آقای اوباما گفت این امر پوشیده‌ای نیست که فضای امنیتی خاورمیانه در بسیاری زمینه‌ها آشفته‌تر شده و همچنان که بارها و پیشتر اعلام کرده است، امنیت اسرائیل از اولویت‌های سیاست خارجی دولت آمریکا به شمار می‌رود. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به بررسی چگونگی اجرای توافق هسته‌ای با ایران گفت این نکته پوشیده ای نیست که با نخست وزیر اسرائیل اختلاف‌های شدیدی بر سر یک مسئله محدود وجود داشته، ولی دو دولت هیچ گونه اختلافی در مورد این امر ندارند که دولت ایران نباید به سلاح اتمی دست یابد. همینطور بر سر اهمیت سیاست بی‌ثباتی منطقه که ایران در پیش گرفته اختلافی نیست و آمریکا و اسرائیل جهت یافتن زمینه مشترکی تلاش می‌کنند. We condemn in the strongest terms Palestinian violence. رئیس دولت آمریکا همچنین گسترش دامنه خشونت‌ها از جانب فلسطینی‌ها را به شدت مورد تقبیح قرار داد. آقای اوباما گفت مایل است یک بار دیگر این نکته را تکرار کند که اسرائیل برای امنیت شهروندان خود نه تنها محق بلکه متحد و موظف به این امر است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل متقابلاً بر تعهد دولت خود برای رسیدن به صلح با فلسطینی‌ها و اندیشه دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل تأکید کرد. آقای نتانیاهو گفت که امید به صلح با فلسطینی‌ها را از دست نداده و به دورنمای دو کشور مستقل همچنان وفادار است. تأسیس کشور غیر نظامی فلسطین که اسرائیل را به رسمیت بشناسد. آقای نتانیاهو افسود که هیچ کس در اراده اسرائیل برای دفاع و مبارزه با ترور و نابودی نباید تردید کند. به همان شیوه در مورد خواست اسرائیل برای صلح با هر یک از همسایگانش نیز تردید نباید کرد. با این حال به رغم این سخنان مثبت و تأکید بر استحکام روابط آمریکا و اسرائیل، روزنامه هارس در مقاله‌ای به این نکته تاکید کرده که از آخرین باری که رؤسای دو دولت با هم گفتگو کردند 13 ماه سپری شده و در آستانه گفتگوهای دوشنبه مشاوران هر دو سو هشدارهایی دادند تا از هر گونه سخنان خارج از برنامه پرهیز شود. روزنامه پولیتیکو چاپ واشنگتن هم از قول عده‌ای از کارشناسان و قانونگذاران به ورق خوردن فصل تیره در روابط دو دولت تاکید کرده است. و خبرگزاری رویترز در گزارش اظهار نظر کرده که دیدار آقایان اوباما و نتانیاهو در روز دوشنبه گام مهمی برای گفتگو پیرامون یک توافق دفاعی 10 ساله بین آمریکا و اسرائیل است که میتواند اعتبار سیاست‌های دفاعی دولت راستگرای نتانیاهو را در برابر چالش‌های برخاسته از خشونت‌های اخیر جلا دهد. در چارچوب توافق دفاعی 10 ساله، اسرائیل خواستار کمک‌های به میزان 50 میلیارد دلار است. رویترز از قول مقام‌های آمریکایی می‌گوید که دو طرف به کمک‌های سالانه 4 میلیارد تا 5 میلیارد دلار توافق خواهند کرد. در حال حاضر، اسرائیل سالانه 3 میلیارد و 100 میلیون دلار کمک از آمریکا دریافت می‌کند.
گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن بود، اما در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
به دلواپسان باید گفت چراغی که به خونه واجب است به مسجد حرام است. این میلیاردهایی که صرف خونریزی و آوارگی میلیون‌ها انسان بیگناه شده در سوریه میتونه خرج آبادانی و تولید کار برای میلیون‌ها آواره هموطن در داخل کشور شد.
جناب خامنه‌ای، خواستم خدمتون عرض کنم که واقعا شرم بر شما باد. کشور ایرانی که در 37 سال پیش از هر نظر، در هر رشته، در هر قسمت در دنیا حرف اولو می‌زد، امروز برگشته به 1400 سال پیش. زنان ما حق هیچ گونه اظهار وجودی در کشورشون ندارن، چه برسه بخوام بیان برن در جهان خودشون نشون بدن، استعدادهاشون نشون بدن. نه از نظر رژیم جمهوری اسلامی زن هیچ گونه استعدادی، هیچ گونه خلاقیتی نداره. واقعا ننگ بر شما ها باد، ننگ و ننگ و ننگ، چیز دیگه نمیشه باد.
ولی چه آمریکا چه ایران هست، شست و گروه برای همینجور میکشن، همه ظاهریه، اصلا یه چیز دیگه است. یه چیزی ظاهریه برای فریب مردم اطرافیان، چون اونا میگن معامله نظامی میخوام بکنیم، چه اینا آقای رهبر میمونه تهدید میکنه، علم میکنه، فلان میکنه، همه دردشون دروغ میگن. اصل قضیه هر چی اینا میگن شما برعکسش حساب کنید.
پیامی دارم برای آقای بشار اسد. بشار اسد از 3 را 1 را باید انتخاب کنه، یا باید خودکشی کنه، یا شبانه فرار کنه، یا خودشو تسلیم کنه، ملت سوریه را راحت کنه.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی بود، اما با نزدیک شدن به انتخابات مجلس، شورای سیاست‌گذاری انتخابات اصلاح طلبان روز یکشنبه در نخستین جلسه خود با حضور احزاب مختلف اصلاح طلب، محمد رضا عارف رئیس بنیاد ایرانیان را به عنوان رئیس این شورا برگزید. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
محمد رضا عارف رئیس بنیاد امید ایرانیان و یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 که در نهایت در روند مبارزات انتخاباتی اعلام انصراف کرد، روز یکشنبه در جلسه شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان با کسب حداکثر آرا به ریاست این شورا انتخاب شد. خبرگزاری ایسنا در ادامه این خبر می‌افزاید که این جلسه با حضور احزاب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، دبیران کل احزاب اصلاحات و مشاوران محمد رضا عارف برگزار شد. رادیو فردا در مورد انتخاب محمد رضا عارف به عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مقیم آلمان را جویا شده است.
واقعیت این هست که انتخاب آقای عارف بیشتر یک اقدام سمبولیک سیاسی تبلیغاتی است تا یک تحرک سیاسی جدی. بعد از تشکیل حزب اتحاد ملت که ورژن نحیف احزاب منحل شده مشارکت و مجاهدین انقلاب بود، این دومین اقدام سمبولیک اصلاح طلبان بعد از حدود 10 سال تضعیف مداوم و فشار ارعاب سیاسی است که بیشتر اعلام وجود میکنه، که بیشتر میگه ما داریم تدریجا به صحنه باز میگردیم. اصلاح طلبان میدونن با توجه به زندان بودن و حصر بودن اصلاح طلبان ارشد، محدودیت های تندی که اطلاعات سپاه پاسداران و قوه قضاییه علیهشون اعمال میکنه و مخصوصا رد صلاحیت های شورای نگهبان در انتخابات اسفند ماه، ضعیفتر از اون هستن که بخوان ابتکار عمل جدی داشته باشن در انتخابات. مواضعشون هم نشون میده که اغلب پذیرفتن یا ترجیح میدن که کسانی مثل آقای ناطق نوری یا علی مطهری یا حتی علی لاریجانی در واقع مطالبات اونها رو پیگیری کنه. تصمیم نهایی هم در بین مثلث هاشمی روحانی خاتمی اتخاذ خواهد شد. مجموع اینها انتخاب آقای عارف رو به پدیده‌ای تبدیل کرده که هرچند امیدوار کننده است اما لزوما نتیجه بخش نیست.
شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان مجموعه‌ای از احزاب و جبهه‌های مختلف اصلاح طلب است. رادیو فردا در مورد شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان و ورود آن به عرصه سیاست، دیدگاه محمد صادق جوادی حصار، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در مشهد را جویا شده است.
از بعد به تأسیس مجمع مشورتی آقای خاتمی، گرایش های اصلاح طلبان متوجه اون مجموعه بود و چون اون مجموعه با همه ظرفیت بالایی که شخص آقای خاتمی داشت نمیتوانست در برگیرنده همه مجموعه های اصلاح طلب باشه، شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب هم در کنار اونها فعالیت خودشون رو ادامه میدادن. نهایتا از تجمیع این دو مجموعه شورای جدیدی به وجود اومد. باز هم اون شورای تلفیقی جامعیت لازم رو نداشت اما در نهایت تیم آقای عارف به جمع پیوستند و سه مجموعه عارف، شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب و مجمع مشورتی آقای خاتمی، شورای عالی سیاست‌گذاری پدید آمد که دیروز هم انتخاباتش برگزار شد و در مجموع راهبرد اصلاح طلبان برای دستیابی به رفتار واحد و لیست مشترک انتخاباتی یک گام بلند رو به پیش برداشت.
ورود اصلاح طلبان به صف نامزدهای انتخابات مجلس از مدت‌ها پیش دستمایه بسیاری از خبرها بوده. از رئیس جمهوری و ابراز نظر مستقیمش در مورد نقش دولت در برگزاری انتخابات و نقش شورای نگهبان تنها به عنوان ناظر و واکنش‌های گسترده اصولگرایان به آن و تاکید بر نقش اصلی، حیاتی و گزیننده شورای نگهبان گرفته تا کشیده شدن به مجادله‌های دو طرف بر سر برجام با هدف تخطئه یکدیگر که تحلیلگران مختلف همه را با هدف و در سایه انتخابات مجلس دانستند. محمد صادق جوادی حصار:
طرح گزینه‌های دیگری غیر از آقای عارف به عنوان سرلیست اصلاح طلبان در تهران نمیتواند حاوی اختلاف عمیق باشه. بعضی ها اگرچه زوایای مختصری با آقای عارف در گذشته داشتن و در خودش در انتخابات گذشته هم نشون داد اما اختلافات بعد از رفتار خردمندانه و ایثارگرانه آقای عارف و کنارگیری او و شکل‌گیری یک انسجام گسترده در اصلاح طلبان باعث شده که محبوبیت آقای عارف در متن جامعه او امروز برای حذف آقای عارف از محوریت جریان اصلاح طلب بعد از آقای خاتمی علاته مقاومت خیلی بالایی شکل بگیره. یعنی دیگه امکان ندیده گرفتن آقای عارف در این اردوگاه خیلی سخته و من تصور میکنم کسانی که افرادی دیگه ای رو مطرح میکنن اون عملیاتی و راهبردی نخواهد بود و من فکر میکنم اصلاح طلبان به رفتار خردمندانه متوسل شدن با شکل دهی شورای عالی سیاست گذاری.
در جلسه شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان، آیین‌نامه داخلی این شورا نیز تدوین و تصویب شد.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو می‌شنیدید و در اینجا به خبرهای ورزشی می‌رسیم با گزارش همکارم فریبرز غریب.
مدیر تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد بیش از دو ماه است که درخواست ویزای سفر به گوام را ارائه کردیم اما هنوز برای چند بازیکن ما ویزا صادر نشده است. افشین پیروانی روز دوشنبه در حاشیه تمرین تیم ملی در تهران در جمع خبرنگاران در این باره همچنین گفته:
من فکر میکنم بحث گوام چون که ویزای امریکا هست این مقدار گرفتن ویزا سخت، ما نزدیک به دو ماه و ده روز پیش اقدام کردیم برای سری بازیکنامون هنوز نشده. اینی که هفته دیگه ما بخوایم بریم فکر میکنم این مقدار خیلی سخت‌تر از این صحبت‌ها باشه.
تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی طی 5 روز باید دو مسابقه برابر تیم‌های ترکمنستان و گوام برگزار کند. ابتدا روز پنجشنبه پس فردا 21 آبان در ورزشگاه آزادی تهران میزبان ترکمنستان است و سپس روز سه‌شنبه آینده 26 آبان باید در خاک گوام به مصاف این تیم برود. رئیس فدراسیون والیبال ایران توافق نهایی با گزینه سرمربیگری تیم ملی را تکذیب کرد. محمد رضا داورزنی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن اعلام این مطلب افسوده همچنان در حال مذاکره با آناستازی و لوزانو گزینه‌های مد نظر برای هدایت تیم ملی والیبال هستیم و هنوز هیچ توافقی انجام نشده. رئیس فدراسیون والیبال تأکید کرد طی چند روز آینده در این باره تصمیم گیری می‌کنی. سخنگو و عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس به هواداران این تیم اطمینان داد که پیگیری مسائل مربوط به داوری و مشکلات پیش آمده در این مورد تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت. به گزارش سایت 90، حسین عبدی در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران همچنین اعلام کرده با جمع‌آوری مدارک و فیلم بازی‌های پرسپولیس در مورد مشکل قضاوت داوران آماده ایم تا در صورت لزوم این مدارک را به AFC و فیفا ارسال کنیم. از سوی دیگر نصرالله سجادی معاون وزیر ورزش و جوانان تأکید کرد درباره اتهامات مطرح شده علیه قضاوت دیدارهای فوتبال مستندی وجود ندارد. و در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی فوتبال سال 2018 در آسیا روز دوشنبه تیم‌های عربستان و فلسطین به تساوی بدون گل رسیدند. این بازی که مسابقه خانگی فلسطین بود در کشور اردن انجام شد. با این تساوی عربستان با 13 امتیاز همچنان در صدر جدول گروه آ قرار دارد و فلسطین با 6 امتیاز بعد از امارات 7 امتیازی در رده سوم جای گرفت. ادامه دیدارهای انتخابی جام جهانی در قاره آسیا روز پنجشنبه پیگیری خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
31 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. نیمه نخست مجله نیمه شب در اینجا به پایان میرسه و وارد بخش دوم این مجله میشیم. یک بار دیگه همراه میشیم با همکارم آزاده یسعدی و نگاهی به آخرین خبرهای ایران و جهان. آزاده،
متشکرم. رضا، سلام دوباره. یکی از مقام‌های امنیتی استان آذربایجان غربی خواستار حفظ آرامش مردم در این استان شد. پخش برنامه طنزآمیز فیتیله از تلویزیون دولتی که اخیراً با انتقاد و اعتراض‌های گسترده‌ای مواجه شده، باعث خشم و اعتراض مردم این استان و شمار دیگر از شهروندان آذربایجانی شده است. معترضان این برنامه را حاوی مطالب توهین‌آمیز نسبت به شهروندان آذربایجانی می‌دانند. علیرضا رادفر، معاون سیاسی و امنیتی استان آذربایجان غربی، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا با درخواست برای حفظ آرامش مردم خبر داده که استانداران مناطق مختلف آذربایجان در نامه‌هایی به وزارت کشور خواستار پیگیری اقدام صدا و سیما و برخورد با خاطیان شدند. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در نشست خبری مشترکی با نخست وزیر اسرائیل گفت امنیت اسرائیل در صدر دغدغه‌های سیاست خارجی دولت اوست. باراک اوباما همچنین گفت ایالات متحده در اجرایی کردن توافق نهایی اتمی با ایران جدی است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در کاخ سفید با باراک اوباما دیدار کرد. پس از یک سال این نخستین دیدار رهبران دو کشوری است که یکدیگر را مهمترین همپیمان خود می‌نامند. در خبری دیگر، وزیر کشور ایران میگوید قوه قضاییه و دادستان تهران در مورد روزنامه‌نگاران بازداشت شده مدارکی دارند که به او نشان داده خواهد شد. به گزارش خبرگزاری میزان، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز دوشنبه در حاشیه نشست مشترک استانداران و سفیران گفت اگر قوه قضاییه اسناد محکمه پسند دارد، این مسئله باید طبق اسناد پیگیری شود. او همچنین اضافه کرد اگر این فضا مدیریت نشود، نویسندگان و خبرنگاران دچار دغدغه خواهند شد. در هفته‌های گذشته دست کم 4 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. دادستان کل کشور چهارشنبه گذشته از روزنامه‌نگاران بازداشت شده به عنوان شبکه‌ای نفوذی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نام برد. ایران و روسیه قرارداد فروش سیستم دفاع ضد موشکی S-300 را امضا کردند. سرگئی چمزوف، رئیس شرکت دولتی صنایع دفاعی روسیه که برای شرکت در نمایشگاه هوایی دبی در امارات متحده عربی به سر می‌برد، از امضای این قرارداد خبر داده است. هنوز تاریخ تحویل این سیستم دفاع ضد موشکی و مبلغ قرارداد جدید اعلام نشده است. در ایران جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران روز یکشنبه برای اجرای حکم 6 سال حبس خود به زندان اوین رفت. پیش از این دادسرای زندان اوین آقای عظیم‌زاده را برای اجرای این حکم احضار کرده بود. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران جعفر عظیم‌زاده به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده بود. این فعال کارگری پیش از این در گفتگویی با رادیو فردا گفته بود قاضی صلواتی در حکم خود نوشته او با افکار مارکسیستی به دنیا آمده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدید. به پایان این مجله رسیدیم. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید. کاری از مرداد قاسمفر. اما پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدین به برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. من مرداد قاسمفر هستم. در این برنامه خبر چند کتاب تازه و بعد گفتگوی هفته رو خواهیم داشت. ترجمه تازه از آخرین رمان هاروکی موراکامی با عنوان سوکورو تازاکی بیرنگ و سالهای سرگشتگی با برگردان مهدی قبرایی توسط نشر نیکا منتشر شده. پیش از این همین رمان با دو ترجمه فارسی دیگر هم منتشر شده بود. زنها در کوپنهاگ، نام آخرین مجموعه شعر نیلسون هاو از شاعران معاصر دانمارکی است که با ترجمه سهراب رحیمی و آزیتا قهرمان از سوی نشر بوتیمار در تهران منتشر شده. آنها که به خانه من آمدند، دومین رمان شمس لنگرودی شاعر و رمان نویس است که توسط نشر افق منتشر شده. قرار یک جاده کمربندی به وسیله موجودات فضایی در ماورای کهکشان‌ها کشیده بشه که از منظومه شمسی و سیاره زمین هم میگذره. بنابراین کره زمین قراره در مسیر این راهسازی کهکشانی برای همیشه نابود بشه. این سرآغاز ماجرایی که باعث میشه آرتور با یک موجود فضایی به نام فورد به کهکشان گردی و دیدن و شناختن واقعیات طنزآمیزی از هستی بیفته که فکرش رو هم نمیکرد. این موضوع مجموعه رمان طنزآمیز 5 جلدی داگلاس آدامز نویسنده بریتانیایی با عنوان راهنمای کهکشان برای اتو استاپ زنها، اثری که از مشهورترین آثار ادبیات انگلیسیه و حالا جلد اولش به ترجمه آرش سرکویی به فارسی برگردونده شده و نشر چشمه در تهران منتشر کرده. آرش سرکویی مهمان این هفته ماست. اما پیش از گفتگوی ما سطری از رمان با صدای مترجم.
کره زمین پیش از اینکه برای همیشه از صحنه روزگار حذف بشه، یکی از مهمترین پیشرفت‌ها در تولید و پخش صدا تجربه کرد. قوی ترین بلندگوی عمومی که تا به حال ساخته شده بود. اما از این بلندگو نه موزیکی پخش شد و نه کنسرتی اجرا، بلکه فقط یه پیغام ساده. صدایی گفت: ساکنای کره زمین، لطفاً گوش کنید. صدا اونقدر عالی و صاف و بدون خشخش بود که اشک آدم از شاری در می آورد. صدا ادامه داد: من پروستتنیک بوگونیلز، فرمانده شورای برنامه‌ریزی راهسازی ماورا کهکشانی هستم. حتما خبر داری که تصمیم گرفته شده در نواحی خارجی کهکشان یه بزرگراه ماورا مکانی ساخته بشه که از منظومه شمسی شما هم خواهد گذشت. سیاره شما متأسفانه که از سیاره‌هایی که سر راه این بزرگراه و بعد منفجر بشه. انفجار سیاره فقط 2 دقیقه وقت شما طول می‌کشه. از توجه شما سپاسگزارم و متشکرم. بزرگترین بلندگوی عمومی جهان خاموش شد. همه ساکنان زمین پیغام رو شنیدند و از ترسی نامفهوم و بی‌سابقه به خود لرزیدند. همه دهشت زده شدند. همین احساس رو داشتن که باید فرار کنند، اما متأسفانه جایی برای فرار نبود.
خیلی سپاسگزارم آقای سرکوهی. آنچه که شنوندگان این برنامه شنیدن سطرهای بود از رمان راهنمای کهکشان برای اتو استاپ زنها. این کتاب یکی از مجموعه پنج جلدی هست که داگلاس آدامز نویسنده بریتانیایی نوشته. آیا قرار هست که جلدهای بعدی این کتاب هم شما ترجمه بکنید و منتشر بکنید؟
با سلام به شما و شنوندگان شما، بله این کتاب همونجوری که گفتین 5 جلد داره. جلد اولش در ایران چاپ شده، جلد دومش که اسمش هست رستوران آخر جهان به زودی اونم در نشر چشمه چاپ میشه، یعنی همه کاراش انجام شده، مجوزش رو گرفته و من در حال ترجمه جلدهای بعدیش الان هستم. 6 جلد داره، 5 جلدش خودش نوشته، جلد ششمش رو یک نویسنده ایرلندی بعد از مرگ داگلاس آدامز کامل کرده که مجموعه کامل بشه.
کتاب راهنمای کهکشان برای اوتو استاپسن ها همواره به عنوان یکی از آثار بسیار مهم در ادبیات معاصر انگلیسی زبان در واقع مطرح بوده. علتش چی هست؟
این کتاب یکی از کتاب‌های مهم حالا ادبیات پست مدرنی میشه بهش گفت هست و کتابیه که نمونه عالی طنز انگلیسیه، یعنی طنزی که تو انگلیس بیشتر به نام گروه کمدی مانتی پایتنز میشناسنش که فیلم‌های خیلی مشهوری ساختن و این آقای داگلاس آدامز هم دوست و همکار این گروه مانتی پایتنز بوده و طنز این کتاب یه طنز خیلی خاص انگلیسیه و این کتاب انقدر مهم بوده در دهه 80 و 90 میلادی و هنوز هم که در فرهنگ اروپایی یا غربی خیلی تاثیر زیادی گذاشته. یعنی شما اگه الان توی گوگل بزنید به انگلیسی معنای زندگی meaning of life، یکی از اولین چیزهایی که به شما داده میشه عدد 42، چون این کتاب میگه که معنای زندگی عدد 42، حالا دلیلش رو هم تو کتاب میتونه ببینه. یا خیلی چیزهای دیگه، مثلا یه گروه این موزیک رادیوهد یا آهنگ خیلی مشهور دارن Paranoid Android، یعنی ربات پارانوید، که یک موجودی هست در این کتاب، یک رباتی وجود داره که یک ربات مالی خولیایی به نام ماروین و کلا اثرای این کتابو در فرهنگ اروپایی خیلی میشه، حالا مثالاش زیاده و نشون میده این کتاب چقدر تاثیرگذار بوده در ادبیات و فرهنگ اروپا و غرب.
مطالبی که درباره این کتاب نوشته شده از جمله توضیحی که خود شما جایی درباره همین کتاب منتشر کردین، اون رو تا حدی یک اثر چالش برانگیز در حوزه فلسفه و نظریه‌های شناختی هم پیش بردن یا تاکید داشتید. آیا خواننده توی این کتاب با یک داستان فلسفی رو در رو خواهد بود؟
ببینید این کتاب، این قوی بودن این کتاب به همینه، یک سطح داره که یک طنز، حالا یه ذره علمی تخیلی کتاب، طنزآمیز، آدم خندش میگیره بعضی جاش میخنده، ولی یه لایه عمیق‌تر فلسفی داره این کتاب که اگه آدم بدونه که همچین لایه وجود داره میتونه تو کتاب ببینتشون. یعنی کسی که رمان رو میخونه نه به اون معنا مواجه نیست که مثلا سوال فلسفی توش مطرح بشه، ولی سوال فلسفی در لایه عمیق‌تر این کتاب مطرح میشن. مثلا توی جلد دومش که حالا چاپ میشه تو ایران به زودی، یه بحثی داره که بحث قدرت، اینا دنبال کسی میگن که کل جهان رو اداره میکنه و آدم میتونه ببینه که بحث قدرت با انسان چه کارهایی میکنه در این کتاب واقعا جاری، آدم میتونه ببینتش. یا همین سوال معنای زندگی که آدم در واقع همون سبک که حالا میشه گفت پست مدرنیستی داره به پوچی جهان اشاره میکنه، یا به پوچی که آدم فکر میکنه جهان پوچه اشاره میکنه و انسان چه برخوردی با این میکنه وقتی میبینه که جهان پوچه. حالا این آدم میتونه ربطش بده به فلسفه اگزیستانسیالیسم سارت یا کامو یا به بحث‌های آدورنو، اینا دیگه کارهای میتونه معتقدان باشه که اینا از توش در بیارن، ولی این کتاب این جا رو داره، جا داره که آدم راجبش بحث فلسفی معنوی و شناختی عمیقی بکنه.
طنز انگلیسی یک طنز بسیار بافته شده در فرهنگ و زبان و زندگی بریتانیایی هست. این کتاب هم جزو آثار ادبیات طنز حالا پست مدرنیستی به نوعی شناخته میشه و دسته‌بندی میشه. آیا این طنز رو شما توی ترجمه به فارسی که کار دشواری هم است در آوردن طنز، تونستین به خوبی در بیارید و اجرا بکنین در زبان فارسی؟
والا اینو بعد مخاطب ها نظر بدم، من خود نمیتونم بگم، ولی بالاخره همونجوری خودتون اشاره کردین ترجمه طنز مثل ترجمه شعر چیز خیلی سختیه، چون با زبان خیلی توش بازی میشه. من این کتاب رو 100 صفحه اولش یه بار ترجمه کردم و همه رو ریختم دور و از اول شروع کردم، چون تصمیم گرفتم کتاب رو محاوره ای ترجمه کنم، یعنی نه فقط دیالوگ ها تو کتاب بلکه متن کتاب هم محاوره ای نوشته شده، یعنی شکسته نوشته شده. چون که آدامز با وجود اینکه این اثر یه اثر خیلی ادبی والاییه، اینو اولش نوشت برای رادیو، یعنی در برنامه رادیو اواخر دهه 70 انگلیس در بی بی سی اینا رو خودش میخوند. بنابراین من سعی کردم اینو با حالا اون چیزی که ما تو فارسی بهش محاوره این از شکسته اونو ترجمه کنم. بعضی جاهاش به نظر خودم خیلی خوب درآوردن، بعضی جاها بالاخره یک مشکلاتی هست، همونجوری خود گفتین وقتی هی اشاره میشه فرهنگ غرب و این اشاره ها خیلی اشاره مستقیم نیستن، غیر مستقیمن، آدم بعد اونا رو بشناسه طنزشو در بیاره، ولی خب بالاخره این تصمیم با مخاطبانه که من موفق بودم در ترجمه این اثر و ترجمه اون طنز خاصش یا نه.
در این حال این کتاب قبلا هم ترجمه شده که انتشارات پنجره اون رو با یک مترجم دیگری درآورده با عنوان راهنمای مسافران مجانی کهکشان. چه عاملی باعث شد که شما فکر کنید که این کتاب احتیاج به یک ترجمه تازه داره؟
یکی از دلایلش اینه که من این یکی از کتابهای محبوب من در زمان جوانیم بود و همیشه آرزو این بود که این کتاب رو بتونم به مخاطبان ایران اینو بشناسونم. این کتاب برای بله ترجمه شده، منتها من فکر کنم که در اون نشر اولی که داشته این کتاب درست متوجه نشدن همه که با چه اثری رو برن، یعنی اثر معمولی طنز یا علمی، کتاب علمی تخیلی معمولی نیست. برای من تصمیم گرفتم این کتاب رو ترجمه کنم یه بار دیگه و توضیحاتی هم راجبش بدم. تو اروپا هر جوونی که مثلا بین 25 تا 35 سال اگه کتابو نخونده باشه حداقل میشناسه. دوست داشتم به خوانندگان ایرانی هم اینو معرفی کنم که یک شناخت بهتری داشته باشن از این طنز انگلیسی که در دنیای غرب واقعا طنز منصف فرد و طنز بیشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با آرش سرکوهی، مترجم رمان راهنمای کهکشان برای اوتو استاپ زنها نوشته داگلاس آدامز، نویسنده بریتانیایی بود که نشر چشمه منتشر کرده. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda